با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش فصل 45. موضوعات این فصل عبارتند از: یوسف هویت خود را آشکار می‌کند، یوسف خانواده‌اش را به مصر دعوت می‌کند. داستان فصل‌های قبلی در این فصل ادامه می‌یابد. یوسف بالاخره هویت خود را به برادرانش آشکار کرده و خود را به آنان معرفی می‌کند. یوسف هویت خود را آشکار می‌کند. در پیدایش فصل 45 آیه 1 می‌خوانیم: یوسف دیگر نتوانست خودداری کند، پس به نوکران خود گفت: همه از اینجا خارج شوید. یوسف از همه می‌خواهد اتاق را ترک کنند. پیدایش فصل 45 آیه 2 می‌گوید: پس از اینکه همه رفتند و او را با برادرانش تنها گذاشتند، او خود را به ایشان معرفی کرد. سپس با صدای بلند گریست، به طوری که اطرافیان صدای گریه او را شنیدند و این خبر را به گوش فرعون رسانیدند. این دفعه یوسف نتوانست از اتاق خارج شود. از شدت هیجان نتوانست جلوی خود را بگیرد و شروع به گریه کرد. هیچ کس جز یوسف نمی‌داند چرا. برادرانش در این زمان هنوز او را نمی‌شناختند و خادمانی نیست که در آنجا هستند نمی‌دانستند. اکنون دیگر دلیلی برای یوسف وجود ندارد که هویت خود را پنهان کند. او برادرانش را کاملاً آزمایش کرده است. اجازه دهید تکرار کنم: روزی خواهد آمد که عیسی مسیح خود را به برادرانش آشکار خواهد ساخت. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 11 چنین می‌خوانیم: حتی در سرزمین خود و در میان قوم خود، یعنی یهودیان، کسی او را نپذیرفت. در واقع آنان او را تسلیم کردند تا به صلیب کشته شود. اما وقتی او دوباره بیاید، او خود را به قوم خود خواهد شناساند. در زکریا فصل 13 آیه 6 می‌خوانیم: و اگر کسی بپرسد پس این زخم‌های روی بدن تو چیست؟ جواب می‌دهد: در نزاع با دوستان زخمی شدم. مسیح خود را به برادرانش خواهد شناساند. و زکریا فصل 13 آیه 1 می‌گوید: در آن زمان برای خاندان داوود و مردم اورشلیم چشمه‌ای جاری خواهد شد، چشمه‌ای که ایشان را از همه گناهان و ناپاکی‌هایشان پاک خواهد ساخت. این یک موضوع خانوادگی بین عیسی خداوند و برادرانش خواهد بود. صحنه معرفی کردن یوسف به برادرانش یک گزارش کوتاهی به ما می‌دهد که چقدر عالی زمان آشکار شدن مسیح خواهد بود. یوسف آنچنان تحت احساساتش قرار گرفته که نمی‌تواند جلوی خود را بگیرد. در خانه فرعون می‌توانند بشنوند که او گریه می‌کند، اما آنها نمی‌توانند درک کنند در خانه یوسف چه می‌گذرد. در پیدایش فصل 45 آیه 3 می‌خوانیم: او به برادرانش گفت: من یوسف هستم، آیا پدرم هنوز زنده است؟ اما برادرانش که از ترس زبانشان بند آمده بود نتوانستند جواب بدهند. برادرانش در حضور او کاملا شگفت‌زده و هراسان ایستادند. می‌توانم بگویم آنان اکنون واقعا ترسان و وحشت زده شدند. حدود 25 سال از آخرین باری که او را دیدند و او را به اسماعیلیان به عنوان برده فروختند گذشته است و آنان مطمئن هستند که او اکنون می‌خواهد انتقام خود را بگیرد. آنان شوک زده، نگران و ترسان هستند که نمی‌توانند سخن بگویند. در پیدایش فصل 45 آیه 4 ادامه می‌دهد: یوسف گفت: جلو بیایید. پس به او نزدیک شدند و او دوباره گفت: منم یوسف، برادر شما که او را به مصر فروختید. من برادر شما هستم. این یک لحظه ی هیجان انگیز است. آیا می توانید تصور کنید که آنان چه احساسی دارند؟ به عکس العمل یوسف در اینجا دقت کنید. او عصبانی نیست و در جستجوی انتقام گرفتن نمی باشد. چنین کاری کردن می توانست عکس العمل طبیعی انسان باشد. پس چرا او در جستجوی انتقام گرفتن نیست؟ در پیدایش فصل 45 آیه 5 می‌خوانیم: حال از این کار خود ناراحت نشوید و خود را سرزنش نکنید، چون این خواست خدا بود، او مرا پیش از شما به مصر فرستاد تا جان مردم را در این زمان قحطی حفظ کند. میبینید آنچه یوسف در همه این وقایع میتوانست ببیند این بود که خدا آنها را برای هدفی اجازه داده بود اتفاق بیفتند. خدا در زندگی او در حرکت بود. در پیدایش فصل 45 آیه 6 الی 8 میخوانیم: از 7 سال قحطی 2 سال گذشته است. طی 5 سال آینده کشت و زر نخواهد شد. اما خدا مرا پیش از شما به اینجا فرستاد تا برای شما بر روی زمین نسلی باقی بگذارد و جانهای شما را به طرز شگفت انگیزی رهایی بخشد. آری، خدا بود که مرا به مصر فرستاد، نه شما. در اینجا هم خدا مرا مشاور فرعون و سرپرست خانه او و حاکم بر تمام سرزمین مصر گردانیده است. اگر شما و من می توانستیم دست خدا را در زندگی خود ببینیم، آیا می توانستیم عصبانی شده و انتقامجو باشیم؟ من فکر نمی کنم چنین می شد. دوباره می بینیم این مرد خدا را جلال می دهد. یوسف 17 ساله بود وقتی به مصر آورده شد. وقتی در حضور فرعون ایستاد 30 ساله بود. 7 سال از دوران فراوانی و اکنون حدود 2 سال از دوران قحطی گذشته بود. بنابراین یوسف اکنون 39 ساله است و حدود 22 سال است که در سرزمین مصر زندگی می کند. او دست خدا را در تمام این دوران دیده است. یوسف خانوادش را به مصر دعوت می کند. در پیدایش فصل 45 آیه 9 الی 11 می خوانیم: حال نزد پدرم بشتابید و به او بگویید که پسر تو یوسف عرض می کند، خدا مرا حاکم سراسر مصر گردانیده است. بیدرنگ نزد من بیایید و در این سرزمین جوشن ساکن شو تا تو با همه فرزندانت و نوه‌هایت و تمام گله و رمه و اموالت نزد من باشی. من در اینجا از تو نگهداری خواهم کرد، زیرا 5 سال دیگر از قحطی باقی است و اگر نزد من نیایی تو و همه فرزندان و بستگانت از گرسنگی خواهید مرد. در آن زمان معین یعقوب و خانوادهش نمی توانستن به زندگی ادامه دهند. اگر در سرزمین فلسطین می ماندند آنها هلاک می شدند. یوسف می خواهد آنان را به سرزمین جوشن بیاورد که در واقع بهترین قسمت مصر است. در آن سرزمین است که خدا قصد دارد از آنان یک ملت بسازد. قومی خاص که از بقیه دنیا جدا و حفاظت شده است. زندگی برادران نشان داد که آنان بایستی از سرزمین کنعان بیرون آورده شوند. در پیدایش فصل 45 آیه 12 می‌خوانیم: همه شما و برادرم بنیامین شاهد هستید که این من هستم که با شما صحبت می‌کنم. فکر می‌کنم آنان در آنجا در حالی که زبانشان کاملاً بند آمده بود ایستادند و زانو می‌زدند و سجده می‌کردند و دوباره بر می‌خواستند و مطلقاً چیزی نداشتند که بگویند. وقتی سخنان یوسف را می‌شنیدند که با آنان صحبت می‌کرد و برای آنها غیر قابل باور بود، همه چیز باور نکردنی به نظر می‌رسید، ولی یوسف آنجا در مقابل آنان ایستاده بود. در پیدایش فصل 45 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: پدرم را از قدرتی که در مصر دارم و از آنچه دیده اید آگاه سازید و او را فوراً نزد من بیاورید. آنگاه یوسف بنیامین را در آغوش گرفت و با هم گریستند. این یک صحنه تاثیرگذار بین این دو برادر تنی است. یوسف و بنیامین هر دو مردانی جالب هستند. پیدایش فصل 45 آیه 15 میگوید: بعد سایر برادرانش را بوسید و گریست. آنگاه جرأت یافتند با او صحبت کنند. برادران شگفت زده بودند، اما اکنون کم کم به خود آمده و بر احساسات خود مسلط شده و شروع به صحبت کردند و سپس خبرها در همه جا پخش شد. در پیدایش فصل 45 آیه 16 می‌خوانیم: طولی نکشید که خبر آمدن برادران یوسف به گوش فرعون رسید. فرعون و تمامی درباریانش از شنیدن این خبر خوشحال شدند. این همه سر و صدا در خانه یوسف بود و مردم می توانستن آن را بشنوند. فرعون می خواست بداند که چه اتفاقی افتاده است و من حد می زنم که او از یکی از خدمتگزاران خانه یوسف پرسید که اینها چه معنی می دهند و چه خبر است. و آن خادم شاید چنین گفت: می دانید آن 11 مردی که از سرزمین کنعان آمدند برادران یوسف هستند. فرعون خوشحال شد. چرا با یه سی خوشحال شود؟ به یاد دارید که فرعون در واقع احتمالاً یک پادشاه هایکسوس و از همان شاخه نژادی بود که یوسف و خانواده‌اش بودند. او قادر نبود به مصریان آنقدر اعتماد داشته باشد و از وفاداری یوسف خوشنود بود. بنابراین خوشحال بود که افراد بیشتری مانند او بودند. در پیدایش فصل 45 آیه 17 الی 19 می‌خوانیم: پس فرعون به یوسف گفت: به برادران خود بگو که الاغان خود را باز نموده به کنعان بروند و پدر و همه خانواده‌های خود را برداشته به مصر بیایند. من حاصل خیزترین زمین مصر را به ایشان خواهم داد تا از محصولات فراوان آن بهره‌مند شوند. برای آوردن پدرت و زنان و اطفال چند عرابه به آنها بده که با خود ببرند. دقت کنید، فرعون فرمان می‌دهد که عرابه‌هایی فرستاده شوند. عرابه و واگن چرخدار یک ابتکار مدرن بود و این مردان از سرزمین کنعان هنوز از عرابه استفاده نمی‌کردند، اما مصریان پیشرفته‌تر بودند. در پیدایش فصل 45 آیه 20 می‌خوانیم: به ایشان بگو که درباره اموال خود نگران نباشند، زیرا حاصل خیزترین زمین مصر به آنها داده خواهد شد. در واقع می‌گوید شما نیازی نیست چیزی همراه خود بیاورید. ما همه اسباب و اساسیه را برای شما تهیه خواهیم کرد. در پیدایش فصل 45 آیه 21 الی 26 می‌خوانیم: یوسف چنان که فرعون گفته بود، عرابه ها و آذوقه برای سفر به ایشان داد. او همچنین به هر یک از آنها یک دست لباس نو هدیه نمود، اما به بنیامین 5 دست لباس و 300 مثقال نقره بخشید. برای پدرش 10 بار الاغ از بهترین کالاهای مصر و 10 بار الاغ غله و خوراکهای دیگر به جهت سفرش فرستاد. به این طریق برادران خود را مرخص نمود و به ایشان تأکید کرد که در بین راه با هم نزاع نکنند. آنها مصر را به قصد کنعان ترک کردند و نزد پدر خیش بازگشتند. آنگاه نزد یعقوب شتافته به او گفتند: یوسف زنده است، او حاکم تمام سرزمین مصر می باشد. اما یعقوب چنان حیرت زده شد که نتوانست سخنان ایشان را قبول کند. او نمی توانست باور کند که همه اینا حقیقت دارد. پیدایش فصل 45 آیه 27 می گوید: ولی وقتی چشمانش به عرابه ها افتاد و پیغام یوسف را به او دادند، روحش تازه شد. بالاخره یعقوب پیر متقاعد شد و شروع کرد به مقداری شور و شوق نشان دادن. در پیدایش فصل 45 آیه 28 می‌خوانیم: و گفت: باور می‌کنم پسرم یوسف زنده است، می‌روم تا پیش از مردنم او را ببینم. چه پیشرفت هیجان‌انگیزی در اینجا مشاهده می‌کنیم. منظره دیدن یوسف مطمئناً بر یعقوب تأثیر گذاشت که این تصمیم را بگیرد به مصر برود. آیا فکر می‌کنید که او قصد داشت در مصر بماند؟ من این چنین فکر نمی کنم. به نظر من قصد او این بود که دیدار کوتاهی با پسرش داشته باشد و بعد دوباره همین که قحطی تمام شد به سرزمین کنعان برگردد. اما دیگر هرگز به کنعان بر نگشت، به جز استخوان‌هایش که بعداً در کنعان دفن شدند. او در سرزمین مصر فوت کرد. با وجود اینکه تمام خانواده‌اش در آنجا زندگی می کردند، ولی او در سرزمین کنعان دفن شد.
دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 45 در کتاب پیدایش به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 46 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 46.
موضوعات این فصل عبارتند از: یعقوب و خانوادش به مصر میروند، یعقوب و یوسف دوباره با هم متحد میشوند. شاید یعقوب فکر میکرد که فقط برای چند سالی به مصر خواهد رفت و حتی با این حال با بیمیلی و درنگ به آنجا رفت. خداوند به ابراهیم دستور داده بود که خارج از مصر بماند و ابراهیم در مصر در زحمت افتاد. خداوند همان را به اسحاق گفت. اکنون سؤال این است: آیا یعقوب باید به سرزمین مصر برود؟ او نیاز به تشویق بیشتر دارد تا دعوت از سوی پسرش یوسف یا حتی فرعون. اون نیاز به چراغ سبز از طرف خداوند دارد. یعقوب و خانواده‌اش به مصر می‌روند. در پیدایش فصل 46 آیه 1 می‌خوانیم: پس یعقوب با هر چه که داشت کوچ کرده به بعرشبع آمد و در آنجا برای خدای پدرش اسحاق قربانی تقدیم کرد. نکته جالب این است که
او برای خدای پدرش اسحاق قربانی تقدیم کرد. اولین باری که او آن سرزمین را به قصد حران ترک کرد، به بیت ایل آمد، آیا دنبال خدا بود؟ نه، او فکر میکرد که از دست خدا فرار کرده است. او اصلا به دنبال افکار خدا نبود و هدایت خدا را نمیطلبید. چه فرق بزرگی بین یعقوب جوان و خادم ابراهیم وجود دارد؟ خادم ابراهیم بدون نگاه کردن به خدا قدمی بر نمی داشت، ولی یعقوب اصلا فکر نمی کرد که به خدا در زندگیش نیاز دارد. زمانی طولانی گذشت تا اینکه او متوجه شد که این روش زندگی درست نیست. امروزه چه تعداد از مسیحیان تمام روزهای هفته را بدون توجه به خدا می گذرانند و او را از نقشه ها و برنامه هایشان بیرون کردند. آنها تصمیمات شخصی خود را می گیرند و آنچه می خواهند را انجام می دهند. سپس یک شنبه به کلیسا می روند و بسیار مذهبی اند و می خواهند اراده خدا را انجام دهند. آنان فکر می کنند که خواست خدا برای ایشان این است که فقط در روز یک شنبه به کلیسا بروند و گاهی اوقات به کودکان در کلاس مخصوص برای بچه‌ها تعلیمی بدهند. آنگاه یک شنبه شب با خدا خداحافظی می‌کنند، بقیه هفته خدا در تصویر آنها نیست و در زندگی آنان نقشی ندارد. این مرد یعنی یعقوب بیشتر زندگیش به دنبال خدا نبوده است. ولی اکنون او به برشبع رفته و برای خدای پدرش اسحاق قربانی تقدیم می کند. اکنون خداوند او را مورد لطف خود قرار داده و به او ظاهر می شود. در پیدایش فصل 46 آیه 2 الی 3 می خوانیم: شب هنگام خدا در رویا به وی گفت یعقوب، یعقوب. عرض کرد بلی خداوند. گفت من خدا هستم، خدای پدرت. از رفتن به مصر نترس، زیرا در آنجا از تو ملتی بزرگ به وجود خواهم آورد. خداوند وعده می‌دهد که در مصر قومی بزرگ از یعقوب بسازد. ممکن است در فکر باشید که آیا خدا این کار را کرد؟ جواب را در کتاب بعد از کتاب پیدایش پیدا می‌کنیم. در کتاب خروج فصل 1 آیه 7 چنین می‌خوانیم: ولی فرزندانی که از نسل ایشان به دنیا آمدند به سرعت زیاد شدند و قومی بزرگ تشکیل دادند تا آنجایی که سرزمین مصر از ایشان پر شد. رشد جمعیت اسرائیلی ها در سرزمین مصر شدت داشت. توضیح این چیست؟ خداوند وعدش به یعقوب را عملی می کند. من خدا هستم، خدای پدرت. از رفتن به مصر نترس، زیرا در آنجا از تو ملتی بزرگ به وجود خواهم آورد. خدا وعدش را به او عملی کرد. در ادامه در پیدایش فصل 46 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: من با تو به مصر خواهم آمد، اما نسل تو را از آنجا به سرزمین خودت باز خواهم گردانید. لیکن تو در مصر خواهی مرد و یوسف در کنارت خواهد بود. یعقوب از برشبه کوچ کرد و پسرانش او را همراه زنان و فرزندانش با عربه‌هایی که فرعون بهشان داده بود به مصر بردند. به خاطر دارید که فرعون عربه‌هایی را از مصر فرستاده بود. آنان یعقوب را سوار یکی از آنها کرده به مصر بردند. زندگی یعقوب را میتوان در سه منطقه جغرافیایی تقسیم کرد: سرزمین حران، سرزمین کنعان و سرزمین مصر. آنها نه تنها مناطق جغرافیایی مختلف هستند، بلکه نمایانگر سه مرحله روحانی می باشند. یعقوب سرزمینش را فقط با یک چوب دستی ترک کرد. وقتی به حران آمد، مرد خدا در جسم بود. او دوان دوان از حران بیرون آمد. او از پدرزنش فرار می کرد و ترس مقابله با برادرش را داشت. آنگاه در سرزمین کنعان او کشتی گرفت، ولی او مرد خداست که با قوت خود مبارزه می کند، ولی دیگر فرار نمی کند. اکنون به مصر می رود. او با قوت خود راه نمی رود و دیگر از چیزی فرار نمی کند. اکنون با ایمان راه می رود. با اینکه یوسف در این قسمت از کتاب پیدایش مورد توجه است، ولی انسان روحانی را در زندگی ایمانی یعقوب حتما مشاهده می کنید. یعقوب مردی شده است که خدا می خواهد و تنها خدا می تواند چنین مردی بسازد. اجازه دهید این را دوباره اعلام کنم: زندگی یعقوب در حران مشخصه یک مرد خدا می باشد که دنیوی است و در جسم زندگی می کند. زندگی یعقوب در کنعان نمایانگر مرد خداست که با قوت خود مبارزه می کند. زندگی یعقوب در مصر نمایانگر مرد خداست که با ایمان راه می رود. من ایمان دارم که این در مورد بسیاری از ما حقیقت دارد. زمانی در زندگی ایمان بود که با مژده انجیل روبرو شدیم و به سوی او آمدیم. آنگاه آن زمان تلاش آمد که ما فکر می کردیم می توانیم به قوت خود زندگی کنیم. احتمالاً آن زمان سالها طول کشید. سپس زمانی آمد که ما در فیض و شناخت خداوندمان عیسی مسیح رشد نمودیم و شروع به قدم زدن با ایمان کردیم. در پیدایش فصل 46 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: آنگاه گله و رمه و تمامی اموالی را که در کنعان اندوخته بود با خود به مصر آوردند. یعقوب با پسران و دختران و نوه‌های پسری و دختری خود و تمام خیشانش به مصر آمد. به خاطر قحطی یعقوب مجبور بود که همه را با خود ببرد. فرزندان و نوه‌ها و تمام خیشاوندانش باید با آنها می‌رفتند، زیرا نمی‌توانستند از قحطی جان سالم به در ببرند. آیه‌های بعدی در مورد نسل یعقوب است. بسیار مهم است، زیرا نسب‌نامه‌ای است که به عیسی مسیح می‌رسد و در سر تا سر کتاب مقدس دنبال می‌شود. بعد از نام بردن تمام فرزندان یعقوب این را می‌خوانیم. پیدایش فصل 46 آیه 26 می‌گوید: پس تعداد افرادی که از نسل یعقوب همراه او به مصر رفتند غیر از زنان پسرانش 66 نفر بودند. از نسل یعقوب 66 نفر از کنعان به مصر آمدند، البته که یوسف و خانوادهش در مصر بودند. پیدایش فصل 46 آیه 27 می‌گوید: با افسودن دو پسر یوسف جمع افراد خانواده یعقوب که در مصر بودند 70 نفر می‌شد. این کل خانواده یعقوب را به 70 نفر رسانید. دقت کنید که هر پسر یعقوب نسلی داشت که نام برده شده است. چرا فهرست نام این افراد در کتاب مقدس به ما داده شده است؟ آیا خدا اطلاعات مهمتری ندارد به ما بدهد؟ دوست من، هیچ چیز مهمتر از خداوند عیسی مسیح نیست و این نسلی است که به او هدایت می شود. تعدادی از این نام‌ها را در شجرنامه عیسی در فصل اول متی مشاهده خواهید کرد که ابتدای عهد جدید است. همچنین بعضی از این نام‌ها را در نسب‌نامه داده شده در لوقا فصل 3 مشاهده خواهیم کرد. به این علت فهرست این نام‌ها مهم هستند. علت دیگری وجود دارد که خیلی مشخص است. آیا در مورد کتاب حیات بره شنیده اید؟ سوال این است: آیا نام شما در آن نوشته شده است؟ هنگامی که وارد نسل آدم شدید که ما همگی در آن نسل هستیم، وارد نسل مسیح نیز شده اید که این با تولد در این دنیا اتفاق می افتد. ولی در مورد کتاب حیات بره با تولد تازه وارد آن می شوید که این توسط دریافت مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود امکان پذیر است. وقتی این کار را کنید، فرزند خدا می شوید و نام شما در دفتر حیات بره ثبت می شود. چقدر مهم هستید؟ خب من شما را نمی شناسم. شاید اصلا در مورد شما نشنیدم، ولی خدا شما را می شناسد. در واقع او تعداد موهای سر شما را می داند. او شما را بهتر از هر فرد دیگری می شناسد. او شما را می شناسد و دوستتان دارد بیشتر از مادری که به شما محبت کرد. نمیتوانم تصور کنم که مادرتان هرگز موی سرتان را شمرد. خدا شمرد. خدا شما را شخصا میشناسد. در شجرنامه یعقوب نامهایی هستند که هیچ معنایی برای من ندارند. وقتی اخبار تلویزیون را نگاه میکردم، افراد جوانی را در یک کنسرت موزیک دیدم که شامل حدود 100 هزار نفر بودند که کثیف و ژولیده به نظر میرسیدند. شاید قبل از هر چیز نیاز به حمام کردن داشتند، ولی تازه باران باریده بود و آنها گلالود شده بودند. همانطور که به آنها نگاه می کردم، با خود اندیشیدم خدا تک تک آنها را می شناسد و خدا همگی آنها را دوست دارد. آنها به او فکر نمی کنند، ولی تک تک آنها برای خدا مهم و با ارزش هستند و مسیح برای هر یک از آنان مرد. دوست من، شما در اینجا در میان رشد انبوه جمعیت هستید با میلیون ها نفر در اطراف شما، ولی با این حال شما برای خدا یک فرد می باشید. نام هایی که در نسبنامه یعقوب هستن را نمی شناسم، برایم جالب نیستند، ولی خدا به آنها علاقه دارد. او شادمان است که نام های ایشان را در آنجا بگذارد، زیرا متعلق به او هستند. اینجا می خواهم دوباره این سوال را از شما بپرسم: آیا نام شما در کتاب حیات بره نوشته شده است؟